چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدل میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمنش ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره 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 برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجم استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقهه بزن، دمو بخشه کن اینجا ایستگاه ماست، بپر پایین دایی بلکن استرس و تو ساعتیش مایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چون شده
اینجا ایستگاه چهارشنبه. سلام به همگی هر جایی که هستین، من فرشید منافی هستم به اتفاق جلال و شراگیم نویسندگان این برنامه، فرید دستیار تهیه و شهرام مسئول استودیو و میکس با شما هستیم از این لحظه زنده از رادیو فردا و همینطور زنده روی صفحه اینستاگرام خودم تا ساعت 7. ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنجشنبه ها ساعت 5 تا 7 عصر به وقت ایران زنده از رادیو فردا پخش میشه و امروز و برای شروع این ایستگاه میخوام براتون یه قصه بگم. یکی بود یکی نبود. یکی بود یکی نبود، زیر این گرد و غبار تو یه روز آزگار یه پری نشسته بود. پری قصه ما قصه میخورد ولی باز پری قصه نبود. قصه های دور دور، ماجرای شعر و شور، پری اسمش پری بود. یکی بود مثل شما، مثل زینب و سعید و حسن و اصغر آقا. پری کارش شده بود صبح تا شب سرفه و درد، نفسش بالا نمی اومد دیگه، بس که توی ریه‌هاش خاک و خون و قصه بود. پری قصه ما توی دانشگاه ریاضیات میخوند، اما وقتی که میخواست ببینه حساب کتاب مملکت چجوریه همیشه کم می آورد. هی حساب میکرد بفهمه چی میشه که پول نفت واسه یه گرد و غبار آسمون شهر پری کم میاره. ریه‌هاش درد میگرفت وقتی میدید که مملکت همه چی داره و بازم فقیره. هی میگفت ای روزگار، کجا رفتن اون روزا، روزایی که هر نفس طعم خاک و خون و سرفه و خش نمیداد. پری شهرش سالها زیر موشکای جنگ لحظه لحظه خاک میشد. آدمای نازنین، خونه های خوشنشین، باغچه های صورتی، عشقای یواشکی، نگاه های مهربون، همشون خاکی شدن تو اون سالا. امید پری چی بود؟ وقتی جنگ تموم بشه بساط موشک و خون از تو سفره‌های ما جمع میشه. اما نشد. جنگ موشک رفت و جنگ آدم با آدم تموم نشد. یه زمانی صدام، حالا اما در دام. حالا افتادیم تو دام اون کسایی که این پری براشون پری نبود، پری تو قصه ها، نقلا و حماسه ها. پری واقعی اما براشون بیمعنی بود، پری که قصه هاش مثل هوا واقعی بود. پریای واقعی بهانه بودن واسه شون، پری که داد میزد شهر منو نجات بدید، پری که پست گذاشت که من هوا هم ندارم، پری رو که نمیشه با رمل و جادو راضی کرد. پریای این روزا سواد دارن، حساب دارن، تلگرام و کتاب دارن، فریاد و داد و قال دارن، خاکی هن اما بال دارن. نمیشه این پری رو با شعر و شور اداره کرد. میدونه پری که این معادله پر ایکس و مجهوله، پر درد مردمه. پری میدونه هوای کشورش پر از هراس و همهمه است. پری شاکیه که زندگی مردمش روز و شبای دغدغه است. پری قصه ما همه چیزو میدونه و همین دونستنش باعث درد سره. یه روزی شاید پری توی دانشگاه شهرشم بشه ستاره دار، شایدم یه روز پری بره زندان یا پای چوبه دار، بعد بیان بگن پری معتاد سابقه دار، مجرم اسلحه دار. اینا رو نمیدونیم، اما میدونیم که پری پری قصه ها نیست، داره قصه میخوره ولی اهل هاشا نیست. پری حالش این روزا مثل هوای اهوازه، مثل وارونگی هوای تهران بزرگ، مثل دریاچه سابقی که خاک شده کنار ارومیه، مثل اون دستفروشی که بد کتک خورد واسه نون، مثل مادری که بچه هاش زندونی هن، مثل سردر اوین وقتی که معشوق توشه، مثل جیب مردمی که چون همیشه خالیه. آره جونم، پریمون برخلاف قصه ها حالش اصلاً خوب نیست، حالش اصلاً خوب نیست.
خوشدلی گذارم یا نه، آی پر کن پر کن قدم باد که معلومم نیست این دم که فرو برم برارم یا نه، این دم که فرو برم برارم یا نه، برارم یا نه، این دم که فرو برم برارم یا نه، برارم یا نه. و نگله نگله جنس و برو دامه دسته دیمن و سه برو دامه غارتشه که بچه خالش و بردش ولات آمش ناشم های دیگه نمیشم حال دیگه توبه های اصلا
محسن شریفیان رو میشنوید به اسم ناگهان. سلام فرید،
میرن لندن نه.
سلام فرید،
جمعه ساعت 7.
سلام فرید،
قیمت بلیت 25 تا 85 پون.
کنسرت چی میگی؟
سلام فرشید
حاجی، این عقبه شهرام چی دادی بهش؟
آره کنسرت گروه لیان، همین آقای محسن شریفیان. چه با قافیه
درست شدی؟ آره خوبی فرید؟
آره الان بهترم، یکم جت لگ شدم.
معلومه، حالا چرا خوابیدی رو گوشیت الان؟
چه خوابیدم عزیزم، دارم بهش برمیرم
جان، بدتر شد که.
نه این خسته نمیشه لعنتی.
کی با کی حرف میزنی تو الان؟ چیه؟ کجایی؟
بابا این گوشیه باتریش خسته نمیشه.
آه باتری.
آره میخوام بیاد زیر 5% نمیاد.
قاطی کردی ها. فرید تو قاطی، چه خبره زیر 5% خاموش میشی که؟
یه دلار هزینه کردم، بعد بفهمم چیه دیگه. یک دلار
سرمایه عظیمت رو واقعا حروم کردی. واسه چی حروم کردی؟
این یه اپلیکیشنه.
خب
اسمش هست دای ویت می.
دای ویت می؟ با من
ببینید.
خب
وقتی کار میکنه که شارژ موبایلت به 5% برسه،
یعنی
تا 5% نشه شارژ تو برنامه نمیتونی بری.
ای
بعد
جلال خاله.
بعد میری داخل،
خب
یهو میندازت توی چت روم، یه عالمه آدم دیگه هم هستن که شارژشون 5% بعد این لحظات آخر رو با هم دیگه حرف
دای ویت می
با هم دیگه میمیریم و تا تجربیات 5% آخرمون با هم دیگه
آخر زمان شده، واقعا آخر زمان شده ها. چه اپلیکیشن هایی که درست میشه بذار به 5% رسیدیم بریم ببینیم.
آره حتما بعد توضیح میدم کیا هستن 5%.
خب بیا یه دلار بگی شما بی خیال شو.
جدی میدی؟
آره بذار الان من نیست ولی بعد برنامه میدم.
باشه حل روش حساب کردم.
آره اوکی
اوکی حل.
دوستان شنونده های ایستگاه فردا از رادیو فردا روی تلگرام و روی اینستاگرام سوال امروز رو و این هفته رو گذاشتیم. اونایی که نمیدونن یه بار دیگه میگم، بنا به گزارش رسمی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در سال 95 به ازای هر 5 نفر مرد شاغل و حقوق بگیر 1 نفر زن شاغل و حقوق بگیر توی کشور داشتیم. به ازای هر 5 مرد 1 زن شاغل و حقوق بگیر. حالا این گزارش رسمی رو حالا بخوایم بذاریم کنار، هزار تا نقل قول و حرف و حدیث هست که از این برنامه میشنویم که واسه همین وضع هم به این شکله که زنان شاغل خیلی جاها به خاطر زن بودنشون حقوق کمتری از مردم میگیرن و خواستیم نظر شما رو هم بدونیم. نظر شما درباره این شکاف بزرگ جنسیتی چیه؟ یه سری ها شاید حالا مثل بعضی از مقامات نظرشون اینه که زن باید بشینه تو خونه بچه داریشو بکنه، شب هم که حالا آقاشون پاکت میوه به دست اومد خونه با یه لبخند عاشقونه بره استقبالش. بعضی دیگه هم که البته تعدادشون کم نیست احتمالاً نظرشون اینه که این یه ظلم آشکار جنسیتیه و با این همه پیشرفتی که خانم‌ها در زمینه تحصیلات دانشگاهی و کسب رتبه‌های برتر تحصیل و کسب و کار داشتن و دارن این آمار یه فاجعه است. شما در این باره چی فکر میکنید و نظرتون به نظر کدوم دسته نزدیک تره؟
راه های ارتباطی با ایستگاه فردا: ایمیل iskah@radiofarda.com، تلفن های تماس 20-420-2211-24-133 و 163 و تلگرام و صفحه فیسبوک برنامه و یا اینستاگرام فرشید منافی و یا حتی اپلیکیشن آیو
این تیکش من
رو بله می کنم این تا آخر هست دیگه
و یا حتی
و یا حتی اپولیکیشن
و یا حتی اپولیکیشن. با ما باشید با ایستگاه فردا.
فرشید سلام، یادتونه که توی قم آقایون تا دیدن هواشناسی گفته قرار از شنبه بکوب بارون بیاد، گفتن دور هم جمع شیم به نمازی بخونیم.
بله.
بارونی که میاد و بزنیم تو کارنامه خودمون که مردم ببینید ما نماز خوندیم که بارون اومد
با کمک هواشناسی.
ما هستیم مادر گیتی هم که پشمک حاج عبدالله. از روزی هم که مادر گیتی حواسش خیلی جمعه دیده اینا چه آدمایی هستن. از شنبه تا حالا هوای قم ابریه ها، اما دیگه بارون نمیاد.
ای بابا.
به خدا نمیاد.
ای بابا، ما از مادر گیتی تشکر میکنیم که این عزیزان رو ضایع کرده، حالا ابری شده ولی دیگه تو رو خدا بارون ببار دیگه. مادر جان ببار. ای حالا ما رعایت سن و سالتو میکنیم مادر گیتی، کمتر بهت گیر میدیم دیگه، هر کاری دلت میخواد نکن دیگه، ببار. مادرم مادرای قدیم به خدا. اما دوستان، همونطور که میدونید یا ممکنه خیلیاتون ندونید که من الان میگم، روز دوشنبه این هفته خبر رسید قرار شیخ حسن روحانی نزدیکای ساعت 10 شب یه مصاحبه خیلی متفاوت بکنه، اونم به صورت زنده روی آنتن رسانه میلی. مجری مصاحبم رضا رشیدپور بود و خلاصه خیلی‌ها دلشون رو صابون زده بودن که الان چه اتفاقی میفته. حتی خبر رسیده بود خیلی از روزنامه‌ها هم مثلا نیروهای خودشون رو نگه داشته بودن سر کار که اگه یه وقت استاد رشیدپور رو شیخ حسن زدن مملکت رو تو مهم مصاحبه ترکوندن، تیتر یکو از دست ندن. به هر حال مصاحبه شروع شد و مجری تأکید خودش روی خاص بودن این مصاحبه رو اینطوری شروع کرد:
خوشبختم که در خدمت شما هستم و روبروی رئیس جمهور روحانی، آقای دکتر روحانی، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران نشستم تا اگر خداوند کمک بکند و با نگاه شما همراه بشیم، گفتگوی خاص و متفاوت رو با آقای رئیس جمهور انجام بدم.
چند لحظه بعد رشیدپور دوباره تأکید کرد روی این خاص بودن، اما روحانی با جوابش اعلام کرد: خاص ما سیخی چند رضا جون،
با تسلطی که به دانش سخنوری دارید حتما خودتون رو برای گفتگوی خاص آماده کردین، درسته؟
والا خاص و غیر خاص ما نمیدونیم، سوالاتی به هر حال مطرح بشه که مردم ابهاماتشون نسبت به برخی از مسائل رفع بشه و نیازهای اطلاعاتیشون برآورده بشه، خب بسیار مفید.
به هر حال رشته کلام تو این مصاحبه رسید به زلزله کرمانشاه و رشیدپور سعی کرد یه سوال خاص بکنه در این رابطه.
بخشی از منتقدین حضرت عالی میگویند که چرا آقای دکتر روحانی با حلقه محافظان فراوان در اتومبیل ضد گلوله بین مردم کرمانشاه رفت؟ مگر قرار بود چه اتفاقی بیفته اونجا؟
اینم جواب شیخ حسن:
من مسیر راه که میرفتیم دیدم یه جایی ساختمان فرو ریخته، همونجا گفتم وایسید و از ماشین من پیاده شدم.
این به راننده فرمودی؟
بله،
مهم وایسید.
البته یکم هم سخته، معمولا خب برای محافظین و اینها کار سختیه، اما ماشین ایستاد، من از ماشین پیاده شدم، رفتم کنار ساختمانی که فرو ریخته بود، اونجا با مردم صحبت کردم، برگشتم آمدم اونجا، نزدیک ماشین من بلندگو گذاشته بودن که من صحبت کنم، ایستادم دیدم که بلندی نیست، یعنی من مسلط نیستم، همه جمعیت رو نمیبینم، گفتم بلندگو رو بیارید تو ماشین. من رفتم تو ماشین که مسلط باشم و با مردم صحبت بکنم.
شاید یکی از جنبه های خاص این مصاحبه همون سوال درخشان براننده فرمودیده رشیدپور بود که گفتم مهمه. خب نوکرتم آقا به کی گفته وایسا دیگه؟ به راننده گفته دیگه، به خوشویی محلشون که نگفته که. انقدر خاص یعنی خیلی خاص بود. حالا تا اینجا درباره زلزله که کلا تو حاشیه بودیم، خیلی چیزی دستگیرمون نشد، یعنی که مثلا همین الان زلزله زده های عزیزمون توی سرما موندن و سرعت بازسازی کمه و اینا مطرح نشد کلا اصلا این مسئله. اما در ادامه در زمینه پیشگیری از فجایع ناشی از زلزله و نوسازی بافت‌های فرسوده، راست شیخ حسن خبر از یه طرحی داد که به نظر طرح خوبی میومد.
در محله‌هایی که بافت فرسوده ما داریم، اونجایی که ما میتونیم زمین رو اختصاص بدیم، ما زمین مجانی در اختیار توسعه‌گرها قرار میدیم برای ساختمان. ما افرادی که در بافت‌های فرسوده هستن به طور مجانی به این ساختمان‌ها منتقل میکنیم. هر کسی 100 متر ساختمان داره، هر متر ساختمانی 1.2 در واقع براش در ساختمان جدید شرایط مسکونی رو ما فراهم میکنیم
بدون پرداخت هزینه.
بدون پرداخت هزینه، یعنی مردم به صورت مجانی میان داخل این ساختمان و ساختمان‌های قدیمی اونها تخریب میشه، حالا تبدیل میشه به پارک، تبدیل میشه به فضای لازم برای زندگی مردم، و توسعه‌گر این ساختمان که میسازه معادل این یک ساختمان دیگر هم در همون زمینی که در اختیارش میگذاریم او میسازه، که در سایه اون ساختمان معادلش در واقع خرج خودش رو در میاره.
خیلی هم خوب، ولی یه مشکل بزرگی که توی کشور ما هست اینه که طرح‌ها تا وقتی طرح هستن و رو کاغذ و تو مصاحبه خیلی هم خوبن، ولی وقتی به عمل میرسن میشن مسکن مهر و دعوا طرح دیگه که در نهایت به یه چیزی تبدیل شدن دقیقا ضد خودشون و مردم رو به اونجا رسوندن که به نظام بگن داداش نخواستیم، شما فقط دست از سر ما بردار، ما خودمون یه کاریش میکنیم. اما سوال بعدی در مورد قیمت ارز بود که این روزا به حمد الله داره رکوردهای تاریخی رو جابجا میکنه. شیخ حسن اول یه پاسخی داد که اصلا به پاسخ شبیه نبود. گوش کنید.
ما خوشبختانه درآمد ارزیمون خیلی بیشتر از مخارج ارزی ما هست. اگر به طور حدوداً من بگم در سال 96 امسال تا پایان سال حدود 90 میلیارد دلار ما درآمد خواهیم داشت از نفت و غیر نفت از مجموعه و مخارجی که ما داریم هم از واردات خدمات رو هم که ما حساب بکنیم همه رو هم حساب بکنیم مخارج ما حدود مثلا 70-75 میلیارد خواهد بود. یعنی ما درآمد ما بیش از مخارج ما هست.
خب الان اینایی که ایشون گفت یعنی کشور بین 15 تا 20 میلیارد دلار سود کرده از طریق معاملات ارزی. الان بر اساس این جواب به نظر میاد قیمت دلار به جای بیش از 4500 تومان باید مثلا شده باشه 2500 دیگه، نه؟ ایشون اینا رو گفت، بعد ادامه داد که مشکل ارز ادامه دار نیست. اصلا هم اشاره نکرد به اینکه اگه وضع ارز مملکت خوبه پس برای چی وضع انقدر دراماتیک شده، چون ایشون گفت وضع ارزمون خوبه دیگه. خیلی شیک پیچوند، فکر کرد هیچ کم نمیفهمه. در نهایت کار به جایی رسید که قضیه شد مثل مامانا که بچه هاشون قول میگیرند یه کار بدی نکنن.
پس ما خیالمون بابت دلار راحت باشه آقای رئیس جمهور؟
بله، ما
همین بله رو میخواستیم.
بله
بسیار خوب.
بله ایشون هم بله رو گفتن دیگه، مبارک باشه به پای هم پیرشن. در ادامه بحث رسید به گرد و غبار استانهای جنوبی کشور. شیخ حسن هم طبق معمول به این سوال کوتاه یک جواب زمان بر داد.
ما از سال گذشته شروع کردیم برای اینکه بتونیم منشأ گرد و غبار داخلی رو شروع کنیم به مهار کردن. البته من این نکته رو به مردم بگم که برخی از مسائل حتما زمان بر هست، یعنی ما نمیتونیم صدها هزار هکتار رو در عرض چند ماه مثلا نهالکاری کنیم، درختکاری کنیم یا تالابی که خوش شده به فوریت آب برسونیم به اون تالاب. حتما اینا زمان بر هست.
در ادامه معلوم شد که پروسه اصلا فقط زمان بر نیست، پول بر هم هست.
باید از 7-8 سال پیش این موزله هست. فکر نمی کنید دیر کردیم در حل کردن موزل؟
خب این موزلات به برخیش چرا ما زودتر شروع میکردیم، نه اینکه هیچ کار نشده، اقداماتی در دولت‌های گذشته هم انجام گرفته، در این دولت هم داره انجام میگیره، منتها خب یک بودجه عظیمی میخواد. یعنی همین کارهایی که من میگم.
پس میرسیم به پول باز.
حتما پول میخواد.
بعدش رشید پور به این شایعه پرداخت که ظاهرا تو کمیسیون تلفیق مجلس بودجه پیشنهادی دولت درباره مبارزه با ریزگردها حذف شده. جواب گوش کنی؟
اولا من همچون خبری ندارم که حذف شده باشه، ولی بر فرض اگر این خبر درست باشه من به عنوان رئیس جمهور به مردم قول میدم که این طرح رو ما به هر قیمتی باشه در سال آینده ادامه خواهیم.
آخه چقدر قول داد، همش قول داد. اما بازم آقای رشید پور در انتها نشون داد بیشتر به جای این که به کیفیت گفتگوش فکر کنه دوست داره هی اعلام کنه که گفتگو خاصه و استانداردهاش هم جهانیه.
من دوست دارم که سر 60 دقیقه با یک استاندارد جهانی گفتگومون رو تمام بکنیم، بنابراین زمانم خیلی کمه.
یکی نیست بگه بابا این استانداردهای جهانی رو خب نوکرتم میبردی رو سوالاتی خورده دیگه بابا جان. هنوز یک ماه نشده که کشور 7-8 روز تو ده ها شهرش اعتراضات وسیع خیابونی داشت، کلی بازداشتی و کشته شده. بعد تو این گفتگوی متفاوت و خاص آقای مصاحبه‌گر متفاوت با رئیس جمهور متفاوت 1 ساعت و 7-8 دقیقه متفاوت فک زدن، ولی تو بگو کلمه اعتراضات رو حتی یک بار مطرح کنن. یعنی شما همین گفتگو رو تو آذر ماه شما میتونستی انجام بدی و خیلی اوکی بودی برای آذر ماه، از بس که مهمترین اتفاق دی ماه توش مطرح نشد، اصلا کلن دیده نشد. حالا جالبه که تو بحث مؤسسات مالی که پول مردم رو خورده بودن شیخ حسن هی تاکید داشت که اینا خیلیشون بدون مجوز بودن و از این حرفا. یعنی چی؟ یعنی طبق این اظهارات الان بنده و شما میریم یه مغازه اجاره میکنیم، بالاش میزنیم مؤسسه مالی اعتباری مثلا ایسکای فردا، سود سپرده رو هم میزنیم 800% کار میکنه دیگه. 800% ایستگاه فردا الان مؤسسه مالی اعتباری 800% سود میده، ظاهرا مملکت 87 دیگه. ها همینجوریه، ولی اینجوری هم نیست داداش. حالا جالبه در همین رابطه کاربر کافه‌داری با آیدی انسان توی توییتر توییت کرده بود ما یه فسقل کافه زدیم روزی 15 نفر میان سراغمون که مجوزت کو، بعد صندوق مالی اعتباری از دهه 80 تا حالا با شعبات مختلف کار میکرده مجوز نداشته. در تایید این توییت هم آقای آشنا مشاور شیخ حسن، مشاور رئیس جمهور، توییت کرد که پشت هر کدام از این مؤسسات و صندوقها چنان محکم بوده که تا کارشان به رسوایی نکشید امکان برخورد با آنها وجود نداشته است. وقتی هم که کارشان خراب شد دولت را مجبور کردند از جیب ملت بدهی ها را بپردازد. رئیس یکی از این صندوق ها چه بسا با اسلحه می رفت داخل بانک مرکزی و تهدید می کرد. یعنی ببین پشتا به کجا گرم بوده دیگه که پول مردم می گرفتن می خوردن بعد دولت رو مجبور می کردن بدهیشون رو بده به مردم. حالا مملکت 87 اینا رو شما پیدا کنید رو نقشه ببینید 87 آباد کجاست دیگه چجوریه. به هر حال این مصاحبه نه چندان متفاوت هم برگزار شد و رفت، ولی خب از حق نگذریم. یه نموره فرق داشت با مصاحبه های قبلی که مصاحبه کننده مثل ربات فقط سوال میکرد بدون اینکه جوابا رو بشنوه و پی بگیره که طرف درست چی میگه و اینها. بالاخره حالا یه جاهایی رضا رشیدپور دنبال یه سری سوالا رو گرفت، اونم توی جایی مثل صدا و سیما و شبکه خبر که نفس کشیدن اضافی هم باعث توبیخ یا حذف شدنت میشه. اما خب این مصاحبه کجا و یه مصاحبه خاص و طبق استانداردهای جهانی کجا؟ ایشالا با این سرعت سرسام‌آوری که ما داریم پیشرفت میکنیم یه 300 سال دیگه فکر کنم تا خاص شدن و جهانی شدن راه داریم که اونم یه چشم به هم بزنیم میرسیم بهش، ولی متاسفانه تا اون موقع چیزی از چشممون دیگه باقی نخواهد موند.
بازم شبم تنها یاد اون خاطره ها افتادم و عشقام بنده میشه جای اون خالی تو دستم پشت این دیوار و شهر من با خودم تنها امشب به جای من دست کی تو دستشه من هر دفعه صد بار با خودم میگم که باز شاید بشه تکرار بازم اون روزا بیان اشکی نشن چشما لیلی بیه کجایی تنها آخه به جونت وصل نفس ها دنیای بی تو یعنی که مریض و تنما امشب دیوونم بیتاب بیتاب تو آسمونم نمونده مهتاب کجای قصه گم شدی افتادی از ما کنم هر شب گلم با جای خالی ببین بوسه زدم به جای پاد گلای غالی میخوام بگیری پر بیای بازم کنارم از دار دنیا مگه جز تو کیو دارم لیلی بیه کجایی تنها آخه به جونت وصل نفس ها دنیای بی تو یعنی که مریض و تنما امشب دیوونم بیتاب بیتاب تو آسمونم نمونده مهتاب کجای قصه گم شدی افتادی از پا لیلی بیه
هوروش بند
بله هوروشبند کنسرت هم دارن چهارشنبه چهارم بهمن ماه در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی ساعت 7 و ساعت 10 رو. قیمت بلیتش هم 45 تا 150 هزار تومانه.
بسیار خوب، اونایی که دوست دارن هوروشبند ببینن میتونن ببینن. تولد داریم.
بله تولد داریم، سیاوش شمس.
به 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 به،
سیاوش شمس قفررخی متولد 6 بهمن ماه 1341 در اهواز. البته این قفررخی ربطی به اهواز نداره، آخر فامیلش برای اینه که پدرش اهل قفررخ یا همون فرخشهر از توابع استان چهارمحال بوده. مادرش هم اهل خوزستان. بله تا قبل از دبستان اهواز زندگی میکرده، بعدش میره تهران و بعد از دوران ابتداییش با برادر بزرگترش به آمریکا مهاجرت میکنه. بعد تو دانشگاه کالیفرنیا موسیقی و کامپیوتر هم میخونه.
چقدر درس خونده؟
خیلی.
از کی شروع میکنه خوانندگی و آهنگسازی و؟
نمیدونم، ولی دقیقاً اینو میتونم بگم که اولین آلبومش سال 1985 یا همون 1364 منتشر میکنه به اسم همسایا، که اون آهنگ دختر ایرونیش حسابی گل میکنه.
بله اینم از دختر ایرونی. اما آلبوم دومش با فاصله 7 ساله منتشر میشه، سال 71 1371. آلبومی بود که سیاوش شمس رو تبدیل کرد به سیاوش صحنه. آلبوم و ترانه صحنه انقدر تاثیرگذار بود که هنوزم که هنوز خیلی ها سیاوش رو با همون نام یعنی صحنه میشناسن و خب موفق شد با اون تیپ و سبک آواز و ترانه خودش مخاطب جوان خودش رو پیدا کنه.
بله تا حالا 7 آلبوم و 16 تک آهنگ کار کرده و تولد 55 سالگیشو جشن میگیره. مبارک باشه. بریم یه کار نوستالژیک دیگه هم گوش کنیم ازش.
یواش از سیاوش شمس یا سیاوش صحنه، تولدش مبارک.
شب که میشد یواشی تو رو من میدیدم، بلبسه های عشق رو از لبان میچیدم، چه لحظه هایی زیر سقف ایوون لالایی میخون صدای بارون، یواش یواش تو قلبم خونه کردی، یواش یواش منو دیوونه کردی، یواش یواش تو قلبم خونه کردی، یواش یواش منو دیوونه کردی. عاشقونه واسه هم میخوندیم، چه با تفاقون آسمون چشمان انهار تنبون گرمی نفسان، یواش یواش تو قلبم خونه کردی، یواش یواش منو دیوونه کردی، یواش یواش تو قلبم خونه کردی، یواش یواش منو دیوونه کردی.
بریم سراغ ایستگاه سینما با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینوگراف آدم تربیت میکنید.
بابک
سلام، چطوری؟
خوبی؟ همه چی خوب؟
ممنون.
خب خوشحالیم که با ما هستی در ایستگاه سینما. روی اینستاگرام لایو هم اونایی که صدای ما رو میشنون میتونن ما رو ببینن، بخشی از برنامه رو. از رادیو فردا ببینن و بشنون. جشنواره تئاتر در حال برگزاریه.
جشنواره تئاتر فجر در حال برگزاری است. چند سالی است که زودتر از جشنواره فیلم فجر برگزار میشه که همزمان نباشه. از نیمه هم تقریبا گذشته و
حاشیه‌هایی هم داشته ظاهرا.
حاشیه‌هاش دو روز پیش به اوج خودش رسید که یک نمایشی که در برنامه گذاشته شده بود و قرار بود اجرا بره به قول تئاتریا، یه دفعه‌ای چند ساعت مونده به اجراش گفتن که اجرا نمیشه و بعد مشخص شد که توقیف شده.
یعنی اصلا حتی یک بار هم اجرا نشد.
نکته قابل توجه درباره این نمایش اینه که این نمایش قبل‌تر در فصل تابستان اجرا شده بود.
اجرای عمومی رفته بود.
اجرای عمومی رفته بود و به دعوت دبیر جشنواره امسال آقای فرهاد مهندس‌پور که چهره معتبری هست در تئاتر ایران خواسته بود که این نمایش هم جزو برنامه‌های جشنواره تئاتر فجر باشه. قرار بود اجرا بشه که بعد
اسم کار چیه؟
اسم نمایش روز عقیم هست، کار آقای حسین کیانی که
روز عقیم
روز عقیم که از چهره‌های شناخته شده تئاتر ایران هم هستش. آقای کیانی یه سبک قابل توجهی هم داره، معمولا هم داستاناش به تاریخ معاصر ایران برمیگرده. نمایش‌های مثل مضحکه شبیه قتل یا مشروط بانو که برای علاقمندان تئاتر چهره شناخته شده. یه همین چند ماه پیش قبل از روز عقیم هم نمایش تئاتر سعدی تابستان 32 رو بر صحنه داشت. داستان درباره سه زنه که در مقطع پیروزی انقلاب سال 57 این زنان در محله معروف قلعه تهران کار میکردن.
درسته.
و حالا داره انقلاب میشه و حمله میشه به این محله و
فیلم فارسی ها بدکاره بودن.
و حالا بیا اسم روسپی.
روسپی آره.
تن فروش که یه معنی دیگه بخواد مصطلح ترش بکنه. اینها فرار میکنن، دنبال پناهگاهی هستن و نمایش در واقع روایتی است از این که چه بر سر این زنان میره. و همون زمان هم که قرار بود اجرا بشه چند بار تغییر کرد، چندین بار بازنویسی شد، بازبینی شد به قول تئاتریا و نهایتا اجازه گرفت اجرا بشه. اما
و بلیت فروشی هم کرد و اجرام رفت.
اجرام رفت.
عجیبه که
بسیار عجیبه و جالب این به نظر میرسه که در واقع مدیران وزارت ارشاد خیلی مایل نبودن که این نمایش در جشنواره تئاتر فجر باشه دیگه.
یه بخشی از صدای این تئاتر رو بشنویم.
کاش تموم شده بود، کاش ما هم مثل بیشتری هم میگرفتن خلاصمون میکردن. خلاص
نارا بابا، تو یکی بیشتر من خریارس جون تو میزدی، همچی میدوید انگار اسم سالا پشت سرش جون عزیز.
حالا تو خیلی دلت میخواد من هم مثل افت قربونی بشم. آه خیلی دلت میخواد.
دلت تو چی میخواد؟
دلت من میخواد از روز اصلا سر به تن تو یکی نباشه.
تا اونجا شاید بالا خورید گوشه هم سر به تنم هم سر از سر تو یکی جدا میکنم.
جایدی فدام شی طولت لگز داده تو مخ و ملاجه. ببین چه طوله هرومزاده مولا.
بخشی از صدای تئاتر روز عقیم رو شنیدیم که بابک داشت راجع بهش حرف میزد که اجرا نشد در جشنواره تئاتر. بازیگرها رو میتونید بگید کیا بودن؟
فهیمه امنزاده، رویا میرعلمی و شایسته ایرانی سه بازیگر اصلی. نمایش اصلا اجرای قابل توجهیه، یعنی همون زمانی هم که در تابستان اجرا شد خیلی بحث انگیز بود و با استقبال روبرو میشد. اونطور که کارگردان نمایش گفته که آقای مهدی شفیعی مدیر کل هنرهای نمایشی شخصا خودش در بازبینی شب قبل از اجرای جشنواره تئاتر فجر حاضر شده بود و گفته بوده که اون تغییراتی که ما میخواستیم اعمال نشده و نهایتا هم گفته این نمایش مناسب اجرا برای روزهای سالگرد پیروزی انقلاب سال 57 نیست دیگه. در مجموع به نظر میرسه حرف اصلی زده شده.
بسیار خب، بریم توی سینما و سینمای جهان. نامزدهای اسکار معرفی شدن دیروز.
بله بله، دیروز نامزدهای اسکار 92مین دوره اسکار رو داریم امسال پشت سر میگذاریم و نامزدها معرفی شدن. در فضایی هم که هالیوود خیلی درگیر اون بحث‌های رسوایی‌های جنسی است و هر اقدام و هر خبری و هر اتفاقی میفته همه نگاه‌ها معطوف به اونه. از زمانی هم که دیروز اعلام شد نامزدها، بیشتر تحلیل‌ها به این سمت رفت که به نظر میرسه اون اتفاق هم بر رأی اعضای آکادمی اسکار تأثیر گذاشته. مثل اینکه برای پنجمین بار داریم میبینیم که یک کارگردان خانوم نامش اعلام میشه در فهرست نامزدهای اسکار. خیلی کم، یه خانم گرتا گرویگ برای فیلم لیدی برد نامزد شده. اسکار از اصولا خیلی توجه نمی‌کنه به فیلمسازان زن دیگه، کلا هم تعداد فیلمسازان زن کم هست در تعداد فیلم‌هایی هم که امسال در سالیانه ساخته میشه. این بار پنجمین باره در این تاریخ 90 ساله که یک کارگردان زن
نامزد. پنجمین باره
خیلی عجیب. عدد پایینیه و این همین عدد هم تکرار شده برای کارگردان سیاه‌پوست و برای پنجمین بار یک کارگردان سیاه‌پوست جردن پیل برای فیلم برو بیرون که خیلی فیلم بحث‌انگیزی بود امسال، تابستون هم اکران شد، ممکنه که در ایران هم احتمال خیلی زیاد دیویدیش رسیده، نسخه‌ای که ارزشه و دیدن. درباره یک جوان سیاه‌پوستی است که در یک سفر عادی داره، احتمالاً مثلا ما فکر می‌کنیم یک سفر عادی است، به همراه دوست دخترش به یک خانه کنار بیرون شهر، و اونجا می‌فهمیم که نه، این همش دامیه که جوانان سیاه‌پوست و یک خانواده‌ای که با تمایلات بیمارگونه دارن برای کشتن اونها، که خیلی فیلم ضد نجات پرستیه، خیلی قابل توجه و تاثیرگذاریه. این دوتا کاملا نمونه های از اینه که اسکار، آکادمی اسکار خیلی توجه داره میکنه به روندهایی که الان در فضای عمومی مطرحه.
حواشی که پیش اومده دیگه که دوباره درگیرش نشه.
ممکنه یاد تلاش کنه که اون نگاه ها رو تغییر بده.
دیگه چی بوده فیلم؟
دیگه همی که مهمترین فیلمی هم که نامزد هست فیلم شکل آب گیلرمو دل تورو که تو خود گلدن گلوب هم نامش مطرح بود، پرتعداد بود، جایزه بهترین کارگردانی گرفت، اینجا هم در 13 رشته نامزده، در صدر فهرست نامزدها قرار داره. و یه نکته قابل توجه دیگه اینه که فیلم دانکرک که خودت صحبتشو میکردی و مورد توجه بود تابستون، کریستوفر نولان دیگه تقریبا تبدیل شده به کارگردان همپای بازیگران، مشهور و معروفیت داره و همه دنبال کارا هست. 8 بخش نامزد شده و نشون داده که آکادمی برخلاف چند فیلم گذشته آقای نولان این بار میخواد به فیلم دانکرک توجه کنه. رشته بهترین فیلم و کارگردانی که دو تا رشته مهم هست نامزد هست. اتفاقی که مثلا
خبری نبوده، فیلمای خارجی
خارجی زبان منظورته.
فیلم
خارجی زبان که مشخص بودش که امسال سینمای ایران
مشخص
بود، چون اسکار 10 سالی هستش یک شورت لیست میکنه.
درسته.
و 5 نامزد نهایی از بین 9 نامزدی که 1 ماه قبل تر اعلام میکنه انتخاب میکنه، بخاطر همین مشخص بود که از سینمای ایران نامی نیست. و فهرست هم مطابق انتظار بود، فیلم بی عشق آندری زویاگنسف که تلفظش
برای سخته
دوباره نامزد شده، و فیلم سباستیان للیوی شیلیایی زن فوق‌العاده در کنار فیلم‌های شاخص دیگه‌ای از جسم و روح از مجارستان و فیلم توهین از لبنان. یه اتفاق قابل توجه دیگه هم اینه که استیون اسپیلبرگ که نام خیلی شناخته شده است برای سینما دوستان در سراسر دنیا، فیلم آخرش پست نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم شده، اما خود آقای اسپیلبرگ نامزد دریافت بهترین کارگردانی نشده. و خانم مریل استریپ با بازی در این فیلم برای 21مین بار نامزد دریافت جایزه اسکار شده.
ماشاءالله خانم مریل استریپ هر سال تقریبا داره نامزد میشه. بسیار خب، ممنونم ازت. بابک غفوری آذر رو میتونید روی توییتر هم فالو بکنید با شناسه بابک آذر. ممنون ازت.
میرخصیدم میچرخیدم، نگاه گیرای تو را میدوزیدم، میچرخیدم ای میرخصیدم، نفس نفس به دور تو میپیچیدم، مینشینی ببرم امانم ببری، نظر کنی به حال من توانم ببری، آمده ای دلبر من روانم ببری، دل یکی یار یکی دل یکی دلدار یکی، دل دیوانه من عاشق دیدار یکی، وای دل دیوانه من عاشق دیدار یکی، دل یکی یار یکی مونس و غمخوار یکی، دل دیوانه من عاشق رفتار یکی، وای دل
جون. سلام،
خسته
نباشید. تبعیض جنسیتی تو ایران که بحثش خیلی زیاده و اصلا در این مقال نمی گنجد. بحث دوم اینجاست که حاج آقا فکر کنم با شنیدن این خبر که تو جامعه آماری ایران از هر 5 نفر یک خانوم سر کار میره و شاغل هست، حسابی دیگه تیشه به ریشه‌شون زده. واقعا داستانی ها، چه وضعی خانم‌ها برن سر کار؟ پس کی ظرف بشوره؟ کی به کارهای خونه برسه؟ کی با لبخند از آقاشون پذیرایی کنه وقتی خسته از سر کار میاد؟ مرسی از برنامه خوبت، موفق باشی. علی هستم از تهران.
ممنونم علی جان. البته حاج آقاهایی که شما فرمودین خب از این حرفا و این چیزا زیاد میگن دیگه، حالا شما جدی نگیر. ظرفا رو هم به نظر ما نه خانما بشورن نه آقایون بشورن، ماشین ظرفشویی رو ساختن برای چی؟ پس هم برای همینه دیگه. ممنونم از تماس شما علی خانوم. اما خانم آقایون، دختر خانم ها، آقا پسر ها، از اونجا که دزدی در نظام مقدس جمهوری اسلامی جز جرائم کبیره محسوب میشه و دستگاه قضایی با دزد جماعت اصلا شوخی پوخی نداره، چند روز پیش توی مشهد یک نفر رو که چند تا گوسفند ظاهرا دزدیده بوده میگیرن، خیلی شیک و مجلسی دستش میذارن زیر دستگاه ورقبر، دکمه رو میزنن و دیگه دستگاه ورقبره دیگه، شوخی که نیست دیگه، مثل پنیر دست آقا دزده رو میبره و قطع میکنه. متاسفانه که چی بشه که هم خودش دیگه دست نداشته باشه که دزدی کنه و به کار شرافتمندانه تری احتمالاً مثل گدایی مثلا رو بیاره، هم درس عبرتی بشه برای باقی دزدا. حالا اینکه چرا میونه این همه دزدی ها و اختلاس های میلیاردی قوه قضاییه بعد زورشو به یه گوسفند دزد نشون بده رو ما دقیقا نمیدونیم. البته خب باید یه فرقی بین کسی که چند میلیارد اختلاس میکنه و با پورش و بنز و لنکروز این ورانور میره با یه آفتاب دزد باشه دیگه. همزمان با خبر قطع دست این سارق بدبخت توی مشهد، یه خبر دیگه هم داشتیم و اون خبرم این بود که یکی از کارمندان، دقت کنید، یکی از کارمندان عالی رتبه شرکت نفت 100 میلیارد تومان ناقابل پول شرکت نفت رو طی 10 سال هاپولی هاپو کرده بوده و ظاهرا بعد 10 سال تازه متوجه میشن، احضارش میکنن دادگاه که فلانی بیا توضیح بده آقا این 100 میلیارد رو چیکار کردی و فلان. این آقا هم معطل نمیکنه، یعنی از همون سر کار که این تماس گرفته میشه و احضاره و اینا، سر کار آژانس میگیره میره خونه چمدونا رو میبنده، دست زن و بچه رو میگیره پرواز میکنه میره کجا بگی؟ کانادا. یعنی سرعت عملی که ایشون داشته حتی همکارای خودش هم تو شرکت نفت غافلگیر شده. این چجوری ساعت 12 زور داشته تو شرکت نهار میخورده، ساعت 3 بعد از ظهر تو هواپیما با خانواده در راه کانادا بوده. این کانادا هم کلن انگار خیلی کشور اختلاسگر پسندیه دیگه، هر کی رفته راضی بوده ظاهرا. به هر حال همزمانی این دو رویداد نشون میده که معمولا سرنوشت هم با گوسفند دزدها یار نیست، یعنی در حالی که این کارمند شرکت نفت الان داره تو کانادا برای 100 میلیارد پولش نقشه میکشه که چیکارش کنه، چه جوری حال و حول کنه باهاش، این گوسفند دزد بدبخت داره فکر میکنه با دوتا دست که نمیتونه زندگیشو بچرخونه هوچ، الان با یه دست بچه خاکی به سرش بریزه. به هر حال دیگه هر چی قسمت باشه دیگه، دست مسئولینم درد نکنه که عدالت اسلامی رو هر جا دستشون برسه با شدت اجرا میکنن، اون جاها هم که دستشون نمیرسه احتمالاً صلاح نیست که برسه، که خب دیگه ایشالله خدا خودش عدالت رو در موردشون اجرا میکنه دیگه. بله
داستان سرد و خالی تو، من به فهمیدن تو محتاجم، من به احساس خوب بودن تو، من به خندیدن تو محتاجم، فرصتی داده ای کسی باشم، من نبخشیدم تو بخشیدی، ظاهر ما روشن است اما شبم تو خورشیدی، دست تو امتداد معجزه، سرد و خالی تو، من به فهمیدن تو محتاجم، من به احساس خوب بودن تو، من به خندیدن تو محتاجم.
کاری از سالار عقیلی شنیدیم به اسم محتاج.
بله، سالار عقیلی کنسرت هم داره در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلا چهارشنبه 4 بهمن
همین امروز.
بله، و در 2 ساعت، ساعت 7 و ساعت 10 شب. قیمت بلیتش هم 35 تا 150 هزار تومان. برای اون دومی هنوز بلیت هست.
چک کردی؟ برای اولی سولد اوت شده، برای دومی میتونید الان ساعت 10 شب برید. خب بریم بازم تولد بازی کنیم.
بله، تولد داریم. تولد آلیشا کیز هست. 25 ژانویه 1981 به دنیا اومده. اسم اصلیش آلیشا آگل کوک، خواننده، پیانیست و ترانه‌سرای آمریکایی که متولد نیویورک هم هست. پدرش آمریکایی آفریقایی و مادرش ایتالیایی اسکاتلندیه.
پدر مادرش وقتی 2 سالش بوده از هم جدا میشن. آلیشیا با مادرش بزرگ میشه که البته مادرش از بچگی اونو میفرسته کلاس پیانو و رقص. از 7 سالگی پیانوی کلاسیک یاد میگیره و به طوری که در 12 سالگی کارهایی از شوپن و بتوون اجرا میکرده و بعد آروم آروم از 14 سالگی شروع میکنه به نوشتن آهنگا و ترانه‌های خودش.
بله، بعد از مدرسه موفق میشه که قرارداد کاری با کمپانی تهیه کننده کلمبیا ببنده و همزمان توی دانشگاه کلمبیا هم قبول میشه. اما بعد از چند وقت بیخیال درس و دانشگاه میشه که بیشتر روی موسیقیش وقت بذاره. حالا راجع به اسمش هم اینو بگم که اول اسم هنری وایلد رو برای خودش انتخاب میکنه. بعد
چی؟
آره خیلی. بعد مدیر برنامه‌اش خواب میبینه که توی برنامه‌ای آینده اسمش کیز شده. بعد بهش میگه که من یه خواب دیدم.
کیز یعنی کلیدا دیگه.
آره کلیدا. میگه که خواب دیدم که توی برنامه اسمت... اسمت آلیشا کیز بود. بعد بهش فکر میکنی بدم نیست باشه بذاری باشه کیز.
قبول میکنه.
آره یه قبول میکنه. خانوم آلیشا کیز بیشتر از 100 جایزه بین‌المللی داره که شاید مهمترینشون 7 بار جایزه گرمیش باشه و همچنین رکورد گینس در سال 2008 برای نامبر 1 شدن در 4 تا آهنگ‌های R&B. و اینکه خودش تونسته دوباره با یه آهنگ دیگه نامبر 1 شه، یعنی جایگاه خودش و خودش از خودش گرفته تو جدول، برای همین بهش رکورد گینس هم دادن.
بله. و به به و بریم به صدای این خانم پرجایزه گوش کنیم، خانم آلیشیا کیز.
بله.
ویدیوی این آهنگی که الان میخواد بشنوید بیشتر از 310 میلیون بار دیده شده در یوتیوب. اسم این کار هست نو وان.